خود مواظب این عبارت ها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله. و نعمت الله علی اعداء الله اعدائهم اجمعین. عرض می شود که اگر یادتون باشه ما در سه جلسه قبل وضعیت مردم رو بیان کردیم، گفتیم مردم چهار حالت میتونن داشته باشن، سه حالتشو گفتیم. این جلسه رو میخوام درباره آخرین مرحله صحبت کنیم. حالا برای برادرانی که و خواهرانی که در گود نبودن و سر نخ دستشون نیست، از شما با عرض معذرت میخوام نیم دقیقه حرفای سه جلسه رو تکرار کنم که سر نخو بگم، بعد از نیم دقیقه حرف امروز رو بزنیم. گفتیم انسان چهار حالت داره. انسان در رابطه با مکتب، یعنی انسان درباره مکتب چهار حالت داره. یه وقت هم عقاید را قبول میکنن، هم احکام را. گاهی عقاید را قبول میکنه، احکام قبول میکنه. گفتیم اسم ای چیه؟ با هم بگید. مؤمن کسی است که عقاید را قبول داره با استدلال، احکام مکتب را هم میپذیره بدون نق زدن و بهانه گیری. گروه دومی از مردم هستن، عقاید را قبول ندارن، احکام را قبول ندارن. اینو میگیم چی؟ کافر. چه بحث امروزمون شناخت کافره. بحث مؤمن کردیم. یه از عده افراد عقیده رو قبول داره، معتقد هست، میگه قلبت با تاک بشه، خدا و پیغمبر معاد همه رو قبول داره، ولی برنامه هاش هیچ کدوم عمل نمی کنه. با هم بگی فاسقه، چه عقیده رو داره ولی احکام عمل نمی کنه. گروه چهارم عقیده نداره ولی تظاهر به احکام میکنه، منافق. ما بحث مؤمن رو داشتیم، بحث منافق رو داشتیم، بحث فاسق هم داشتیم. این بحث هم که میگم داشتیم همه فشرده و خلاصه داشتیم. امروز بحث کافره. بحث کافر هم خلاصه و فشرده میگیم. اینا رو اگر خواسته باشیم تحقیقی و گسترده بحث بشه، باید تمام آیات دیده بشه، تمام روایات دیده بشه، تفسیرها و شأن نزولها دیده بشه، اینا یک حساب و دستبندی. وقتی این بگی تخصصی میخواشه، چون میدونید که ما سه رقم بحث داریم. بحثا رو من سه رقمش کردم: بحث تاکسی، بحث قطار، بحث کلاس. بحث تاکسی اینه که تو ماشین تاکسی که میشینی راننده تاکسی میگه آقا، لطفا بگونم کافر به کیا میگن؟ تا میخوای بیان کنی از تاکسی هم میخوای بیایی پایین. اینجا باید یه بحث خیلی فشرده باشه. آقا مؤمن کی؟ آقا منافق یعنی چه؟ اینو بحث تاکسی میگن، یعنی 20 دقیقه، نیم ساعت، یه رو یه ساعت فوقش، تا کدوم شرط سوار تاکسی بشیم. یه بحث تاکسی بریم از یه رو تا یه ساعت. یه بحث قطاره، مثل که مثلا تهران تبریز، تهران مشهد، تهران اهواز. خب یه 8-10-12-15-16 ساعتی هستیم. خب اینا یه بحثی که خورده گسترده. یه بحث کلاسه که یه سال در کلاس دوره میبینیم. ما الان اون چی میگیم بحث ابدا تاکسیه. بحث تاکسی سر کلاس میگیم، یعنی میخوام مثلا در شناخت منافق یه ساعت صحبت کنیم، سه رو صحبت کنیم. میخوام در شناخت مؤمن سه رو صحبت کنیم. البته بحث سه رو ای بیش از این خیلی فشرده بحث میکنیم. حالا پس امروز بحثمون بحث کافره. برادره که روزهای قبل نبودن منافق و مؤمن و فاسق و بحث کردیم، امروز بحث کافره. امیدوارم روزهای بعد سر ساعت بحثای بعد رو اگر خواستن گوش بدن. اصولا انسان امتیازش با حیوان چیه؟ در خوراک و پوشاک و مسکن که شعار خیلی ها هست، خیلی ها اصول دینشون سه تا: خوراک، پوشاک، مسکن. اگر مسئله این باشه که ما امتیازی بر حیوان نداریم، چون حیوان هم همین خوراک و پوشاک و مسکن داره، امتیاز انسان به شناخت است و انتخاب. امتیاز انسان با شناخت و انتخاب صحیح است. این اصلو همه ما میپذیریم. ما با یک چبوتر، ما با یک گوسفند، انتخابمون، امتیازمون اینه که ما یه شناختهایی داریم، ولی خوراک انسان و حیوان هر دو خوراک دارن، هر دو پوشاک دارن، هر دو مسکن دارن. اینو مکرر گفتم که این امتیازاتی هم حیوان داره که ما نداریم. یعنی حیوان بیشتر میخوره، راحت تر میخوره، سرخ کردن و پوست کندن و مسمومیت غذایی هم نداره، لباسش هم پروم و دوخت و اتو نمیخواد، مسکنش هم سفت سیمان و پروانه ساختمون نمیخواد. شرافت ما به خوراک و پوشاک و مسکن نیست، شرافت ما با شناخت و انتخاب است. کافر چیست؟ که آگاهانه پا رو شناخت و انتخاب صحیح میذاره. پس یعنی امتیاز انسانیت خودش از دست میده. انسان است به خاطر شناخت و انتخاب صحیح. اگر کسی آگاهانه پا رو شناخت و انتخاب صحیح گذاشت، با این که فهمید گفت نمیفهمم، با این که میدونه راه حق کدومه لج کرد، کافر چیزیست که شناخت و انتخاب خودشو آگاهانه پاروش میداره، بنابراین از حیوان پستره. چرا؟ چون امتیاز انسانیش از دست داره. تموم شد داره. آخه هندوانه را خونکشو بگیری دیگه چیزی تهش نمونه. به هندونه خاصیتش به خونکشه، اگر خونکشو بگیری میشه چی؟ گفت یه کسی الاغی شکستنی بار الاغ کرده و داشت میره، یه کسی روش رسید یه چماقی دستش بود، یه چماق زد به یه بره خورجین، گفت اینها چیه؟ گفت آقا یکی دیگه هم اوبرش بزنه هیچی. اگر ای تو میپرسی چیه، من هیچی ندارم. اگه ارزش انسان بینه که انسان شناخت داره ده انتخاب صحیح داره. اگر کسی شناختش نادیده گرفت، یا نشناخت یا شناخت لج کرد، یا نفهمید انتخاب کنه یا فهمید نرفت، چیزی که شناخت و انتخابش را آگاهانه عالمان آمدن میفهمد و انتخاب و تشخیص میده، پا رو فهم و تشخیصش بذاره، امتیاز انسانیت را از خودش دور کرده و سلب کرده. و چیزی که امتیاز انسانیت رو بگیره هیچ. امتیاز روز و شب وجود خورشیده. خورشید برداری چی؟ امتیاز انسان وجود عقل است که با عقل انسان میشناسه و انتخاب میکنه. شناخت و انتخاب برداری میشه هیچی. بنابراین قرآن یک آیه داغی داره درباره منافقین، درباره کفار. آیه اینه، میگه انه یعنی چی؟ به درستی چی؟ یه انه یعنی به درستی که سیستم انه تو قرآن فرض کنید باشه، یعنی به درستی چی؟ یعنی حتما اینطوره. انه شر دواب دواب دابه یعنی جنبنده، هر حیوانی، هر چی که می جنبه از حیوان ها. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. سوره انفال آیه 55، سوره انفال آیه 55. آیه خیلی روشنه. شر رو میدونید یعنی چه؟ انه هم بلدید، الله هم میشناسید، الذین رو بلدید، لا یؤمنون هم بلدید، بیشتر کلمات آیه رو بلدید. به درستی که بدترین جنبنده ها، بدترین موجودات پلو خدا چیزید که کافر است و چیزید که میفهمد، باورش میاد، نمیپذیرد. چرا؟ چون امتیاز انسانیت با شناخت و انتخاب است، این از شناخت انتخاب خودش استفاده صحیح نکرده، پس امتیاز انسانیت از دست داده. ان شر الدواب عند الله بدترین جون بنده ها پلو خدا الذین کفروا فهم لا یؤمنون. بسیار مسئله دیگه که مطرح هست اینه که ما در جهتگیری های اجتماعی در سیاست داخلی و خارجی اصل را کفر قرار میدیم. آخه بعضی ها میگن علیه تجاوز آمریکا متحد شویم، مبارزه علیه امپریالیسم، ما میگیم مبارزه علیه کفر. در جهتگیری ها ما رو سرمایه و آمریکا و شوروی سادات و نمیدونم صدام و شاه و اینها ما در مخالفت اصل را کفر قرار میدیم. ولذا رهبر انقلاب میفرماید دشمن شماره یک ما آمریکاست، شیطان بزرگ آمریکاست، نمیگه دشمن اصلی. فرق است، ببینید دشمنشون، ببینید عبارتا خیلی فرق میکنه. کلمات رهبر انقلاب هر عبارتش رو باید روش حساب کرد. دشمن بزرگ یا شیطان بزرگ آمریکاست. ببینید دشمن اصلی چیه؟ دشمن اصلی ما چیه؟ ها؟ کفره. دشمن اصلی ما کفره. وقت فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر ما گفتیم دشمن اصلی ما کفره، هرگز مسلمان با کافر، حالا کافر چه مارکسیست باشه چه غیر مارکسیست باشه، هرگز مسلمان با مارکسیست نمیتونه متحد بشه، چون او هم کافره و دشمن اصلی ما کفره. اما اگر گفتیم دشمن اصلی ما آمریکاست، وقتی گفتیم آمریکاست پس با همه گروه ها میتونیم متحد بشیم علیه آمریکا. دشمن اصلی ما آمریکا نیست، دشمن بزرگ ما آمریکاست. ولی دشمن اصلی ما فرق است بین دشمن اصلی و دشمن بزرگ. باید مواظب این عبارت ها باشیم. دشمن بزرگ با دشمن اصلی فرق میکنه. دشمن اصلی ما کفره. بنابراین اگر از ما خواستن آقا شما در جمهوری اسلامی روابطتون را چجوری برقرار میکنی؟ حب و بغضتون و جهتگیریتون به چه نحویه؟ ما میگیم ملاک ما، خطکش ما، میزان ما در روابط و در جهتگیری ها کفر و ایمان است. پس مسئله دوم کفر و ایمان ملاک و زیربنای تمام جهتگیری های ما. اینم یه اصلی که باید بنویسم. اول اصل اول چی بود؟ اصل اول چی بود؟ امتیاز انسان، امتیاز ما با شناخت و انتخاب است که کافر شناخت و انتخابش از دست میده. ولذا قرآن میگه سمون بکمون آمیون، سمون بکمون آمیون چرن لالن. بابا کافر که کرالال نی باشه، چون کسی که از گوشش حق را نشنود یا بشنود و اعتنا نکند. فرقی نیست بین کسی که ببینید آقا یه آدمی که خواب از صداش میزنه میگه پاش آب بیار، خوابی نمیشنوه. یه کسی هم بیدار میگه پاش آب بیار، میشنوه هم پا نمیشه آب بیاره. خب آدمی که خوابه با آدمی که میشنوه عمل نمیکنه، هر دو یکی هم سمون بچمون کرن لالن. نه یعنی واقعا کرن لالن، یعنی مثل آدم کرولال میمونه. چطور آدم کرولال از شنیدنی ها و دیدنی ها اکثر عملی نشونده؟ اینم بی تفاوته. افراد کافر متحجرم جامدم و قرآن گاهی میاد میگه قلوبهم کالحجاره نسبت به گروهی مثل سنگم، بعد میگه نه و ان من الحجاره لما يتفجر. گاهی از کنار سنگ آبی بیرون میاد، چشمه آبی، اما بعضی از مردم به قدری بی تفاوت و سنگ دل و سفتن که هیچ تکون نمی کنن، از سنگ بدترن. بنابراین ببینید امتیاز ما با شناخت است به کافر شناخت از دست میده. مسئله دوم اینی که زیربنا و اساس جهتگیری های فردی و اجتماعی ما مسئله مهمی کرد میکنه ما. این در مسئله شخص شما اثر داره. با کی رفیق بشیم؟ با کی با هم باشیم؟ با کی با هم بسازیم؟ با کی متحد بشیم؟ زیربنا و اساس جهتگیری های فردی و اجتماعی ما چی؟ کفر و با هم بگیم ایمان است. کفر و ایمان است. کفر و ایمان. ما با هر که رفیق میشیم بر اساس ایمان و با هر که قهر میکنیم با اساس منطقه درگیری حسابش سواست. چون هر کافر رو نباش باش درگیری باشین. این مربوط به ولایت فقیه هست، مربوط به اسلام شناس هست، مربوط به اینه که اونها مزاحم ما باشن یا نباشن. کافری که مزاحم نباشه یه برنامه براش بیاده میشه، کافری که اسلحه رو زمین نمیذاره و از اسلحه زور میگه، کافری که اسلحه رو زمین نمیذاره و زور میگه، این کافر محارب با خداست. محارب با من باشید، محارب با خداست و محارب با مسلمون هاست. اون حساب اشتباه. کافر حربی در فقه ما هم میگن کافر حربی، یعنی کافری که هر شمشیر رو برده مسلمان رو میخواد بکشه. زیربنا و اساس جهتگیری های فردی و اجتماعی ما کفر. این دو مسئله. مسئله سوم معنای کفره. چه حقشی بودی مسئله سوم رو اول بگیم. دست معنای کفر هم چه؟ معنای کفر چی بلده از برادران؟ معنای کفر یعنی پوشیدن. مثلا شما همه چون بدن خودتون رو پوشوندید نسبت به بدن خودتون کافرید. ولذا قرآن به زارع میگه کافر، کفار. چرا؟ چون کشاورزان عزیز دانه را زیر خاک میپوشونن، من و شما بدن را با لباس میپوشونیم. کفر یعنی پوشش. چرا میگن کافر؟ چون حق را میفهمد رو حق را میپوشونه. کسی که حق را میفهمد رو حق را میپوشونه میگن کافر. چرا میگن فلانی کسی که روزشو بخور باید کفاره بده؟ چون کسی که گناهی کرده باید رو گناه خودشونو با یه عمل صحیحی بپوشونه. ولذا اون عمل صحیحی که باعث میشه گناه روش پوشیده بشه با اون عمل صحیح میگن کفاره. کفاره یعنی عمل صحیحی که عمل زشته را میپوشونه. بسیار. پس معنی کفرم معنی درباره کفار با چند نوع کفر داریم و چند نوع کافر. اقسام کفر. در تفسیر شریف المیزان و در کتاب لغت مفردات عرض کنم که درباره کفر یه بیانی دارن و این بیان از امامه، از امام صادق ظاهرن. حدیثی داریم که میفرماد کفر چند رقمه. گاهی کفر کفر مادیونه، کفری که منکر خدا میشه. کسانی که منکر خدا هستن کافر هست. حالا قرآن جالب با اینا حرف میزنه، میگه برادر، حالا این برادرش از منه. حالا قرآن میگه که میبینی این مادیون کسانی که منکر خدا هستن، حالا در پوست مارکسیست باشن در پوست غیر مارکسیست باشن، کار به اسم و عبارتش نداریم. هرچه قدیمی هم گفتن دهری که اون مادی باشن، کسی که منکر خدا دلیل نداره، فقط میاد میگه چه؟ میاد میگه من اینو در بحث خداشناسی سال قبل مطرح کردم. اون کسی که منکر خداست میدونی با من توجه کنی،
اون چیزی که منکر خداست ریشه حرفاش اینه، قصاره و شیره و مغز حرفاش اینه. میگه ما تا حس و تجربه نکنیم قبول ها فهم بگیر نمی کنیم. خلاصه حرفشون میگن ما چون خدا برامون قابل حس و قابل تجربه نیست، ما خدا رو قبول نمی کنیم. جوابش اینه که شما کدوم مسئولیت بگیرید؟ خب حالا خدا رو بگیرید که خدا خط بگیرید درست بالاخره یه راهی رو میدی که من چون ما این شخص بیدینی نداریم، هر کسی یه راهی رو داره، آدم بیراه نمیشه، یه راهی رو داره. بالاخره راه خدا رو بزن کنار. بالاخره چه راهی میدی؟ اگر مسجدی رو میدی که مثلا فرض کنیم ماسیف میشه، این مسجد ماسیف رو میدی شما، خود آقایون یه بیانی دارن خیلی شیرین شنیدنش، یعنی شیرینه نه مطلبش. من اونو براتون میگم، اگر چینه ای ندارید گوش بدید و این حق میگم به باطن. میگم تاریخ را اول تاریخ تا آخر تاریخ، تاریخ را پنج دوره تقسیم میکنن. میگم دوره اول انسان زندگیش اشتراکی بوده، با هم با سنگ و چوبی سیدی شکار میکردن، با هم میخوردن، مسئله مالکیت هم مطرح نبود. یک دوره انسان زندگیش دوره بوده، یعنی منهای مالکیت، نه مالکیت بوده سا، نه آقا بالا سر یا نه حکومتی، برابری و برادری، زندگی اولی، زندگی اشتراکی اول، یه دوره ای تو بوده. بعد چند چند اومدن افراد قوی تری، افراد ضعیف‌تری را به عنوان برده می گرفتن. زمان های مردم از برده ها استفاده می کردن، برده ها را به استثمار می کشیدن. چند تا اومده ارباب و رعیتی شده، زمینداری و زمینخواری و فئودالی اینها، بعد سرمایه‌داری، کارخونه و کارفرما، بعد هم ما می خواهیم حکومت کارگری و نظام سوسیالیستی، بعد هم کمونیستی که مرحله آخره. یه همچه حرفی رو از نظر تاریخ اینا میگن، چه میگن چرخهای تاریخ هم درگیری های اقتصادی میچرخونه. حالا من کار به این حرفا ندارم، فقط یه جمله میپرسم برادر، حاضر یه دقیقه من و تو با هم حرف بزنیم خالی از هر رقم حب و بغضی؟ میگم شما که میگید یک دوره ای انسان ها با هم زندگی اشتراکی داشتن، مثلا چند صد قرن قبل زندگی تو بوده، آیا شما زندگی چند صد قرن قبل را حس میکنی؟ آیا الان در الان زندگی چند صد قرن قبل را تجربه میکنی؟ تو که الان خبر از صدها قرن قبل نداری، تاریخ صدها قرن قبل نه برای شما محسوسه و نه قابل تجربه. میگه آقا ما از راه آثار پی میبریم. میگم همینطور که تو از آثار پی به تاریخ میبری، ما هم از آثار پی به خدا میبریم. چقدر روونه؟ چطور خداشناسی را، چطور خداشناسی را شما میگی خود خدا رو میخوام حفظ کنم تا قبول کنم، ولی در بحثی در بحث مادیت تاریخی، در بحثی که داری تاریخ را تقسیم بندی میکنی، دوران اول را میپذیرید بدون اینکه دوران اول نه محسوس است و نه قابل تجربه. فقط میگید آثاری کشف شده، ما از آثاری پی میبریم، اگر بنات از آثار پی ببریم، ما هم از آثار با هم بگید پی میبریم. اگر از آثار میفهمید، ما هم از آثار میفهمیم که تو آثار تو آری، آثار ما نه. خیلی جوابی در اگر سوال بکنی، فکر میکنم که اگر کسی بی‌غرض باشه تحت تاثیر قرار بگیره. البته اینم بهتون بگم افراد دو جورن، یه سری افراد واقعا اگر باشون حرف بزنی پاکن گوش میدن، یه سری افراد لج میکنن. دو رقم آدم داریم، آدمی که خواب، آدمی که خودش به خواب زده، آدمی که خواب باشه دو بار سرش بزنی بیدار میشه. آدمی که خودشو بخواب بزنه لگدم تو شکم شما مالی بیدار نمیشه. افرادی اصلا نمیخوان بیدار شن و قرآنم به پیغمبر میگه ان مثل لا تسمع الموتا. آدم ها که خودشو بخواب بزنن لجبازن، لجباز مرده است و تو هر سطح به گوشه مرده نمیتونی بشنوونی. حالا ادهی ممکن خدا هستن به این دلیل و دلیلشون درست نیست، میگه هر چیز قابل تجربه. یه سوال میکنی، میگم که یه سوال، شما در عمرت خواب دیدی؟ هر چیزی در عمرش
خواب،
بالاخره خواب یه چیزی هست، حالا وجود خارجی پیدا بکنه یا فقط وجود ذهنی باشه، کسی که خواب میبینه با کسی که خواب نمیبینه یه فرقایی دارن. حالا گرچه نتونیم بگیم خواب چیست، خواب دیدن چیست، عوامل چیست، خاطرات روز است، افکار نمیدونم واپس زده هست، عقده هاست به صورت خواب در میاد، انگیزه خواب چیه و آثار خواب چیه، کار به خصوصیات خواب نداریم. ببین اینو میخوام بگم، آیا خواب دیدن واقعیتی هست یا نیست؟ هر کسی خواب دیده میگم خب آقا، شما فرمشو میگه آقا من دیشب خواب دیدم، میگم بنده که قبول ندارم، چون من خواب تو رو باید خودم تجربه کنم. خوابی که تو دیدی نه من میتونم تجربه کنم نه خودت دیگه میتونی تجربه کنی. یه بار آدم خواب میبینه هر چند پتش میخوابه که بعد که همون خواب رو ببینه دیگه نمیبینه. گاهی آدم یه خوابی میبینه، این خوابی که شما میبینی نه دیگه بره دیگری قابل حس و تجربه، نه خود شما هرچی دور بزنی بگی ما دیشب دیشب سیری زمینی بازی خواب دیدیم، پس ما اشان سیری زمینی کنیم بلکه همون خوابه رو ببینیم، دیشب زادی دوانیم خواب دیدیم. هرچی جون هم بکنید دیگه خوابو ببینید. هر کسی گاهی به یک صحنه های برمیخوره که هم واقعیت داره هم دیگه قابل حس و تجربه نی، نه برای خودش قابل حس و تجربه است نه برای دیگران. پس هر چیزی قابل حس و تجربه نیست، ولی در این حال منکر هم نباید بشین بگم چون خواب تو رو خودت نمیتونی تجربه کنی، چون خواب تو رو من نمیتونم تجربه کنم، پس خواب دروغ است. خیلی چیزا هست نه قابل حس تجربه برای من، نه قابل حس تجربه برای خودت، ولی از آثار خیلی موثر یه واقعیتیه. حالا بچه ما داریم بحث کافر میکنیم، بحث خودشناسی رو نمیخوام بکنیم، فقط تقاضای ما اینه کسانی که در واقعه خدا شک دارن فقط در آفرینش دعوت قرآن کرده، گفته اگر شک دارید نگاه کنید. شخصی آمد تالو امام صادق گفت من درباره خدا شک دارم، گفت خودت هستی یا نیستی؟ گفت خودم؟ خب بله این جانب هستم. گفت تو که هستی خودت ساختی؟ گفت نه، من اگر خودم خودم میساختم قوی تر مثلا میساختم، فرس خوشگل تر میساختم، یه دیر میساختم که مریض نشم نابود نشم، هستم خودم خودم رو نساختم. خب یه قدرت نمیخواد در ساختنم، خب بله خب قدرت خدا سفیاد ادبی منکر خدا، اینها کافر هست. دلیل اینها مسئله حس و تجربه، که حس و تجربه مسئله نیست. ما خیلی چیزها رو قبول کردیم بدون حس و تجربه. شما بگونم تاریخ قبول داری یا نه؟ اصلا قبول داری یه شخصی بوده به نام پاستور؟ قبول داری یه شخصی بوده به نام جابر بن حیان، رازی، بو علی سینا، استالین، لنین، انگلس، مارکس؟ قبول داری یه آدم های بودن یا نه؟ بله یه آدم ها رو قبول دارن. اینها شخصیت هایی هستن که حتما هستن، حتما بودن. میگن جناب عالی این شخصیت ها رو حس کردی؟ نه. تجربه کردی؟ نه. تو که تجربه نکردی چطور قبول داری یه بو علی سینا بوده؟ میگه آقا آثارش هست. میگم ها ببین، از آثار پی به وجوده بو علی سینا. کسی که میخواد بگه تا حس نکنم، تا تجربه نکنم قبول نمیکنم، پس باید منکر تاریخ بشه، پس باید منکر تمام شخصیت های تاریخی بشه، و اینها منکر تاریخ و شخصیت های تاریخی نمیشن، با هم که تاریخ و شخصیت های تاریخی حس و تجربه نیستن، فقط تاریخ را قبول دارن، شخصیت های تاریخی را قبول دارن از راه آثار. ما هم خدا را قبول داریم از راه آثار. ادهی منکر خدا هستن. ببین در حقیقت اینها دلیل برای انکار ندارن ها، اینم به تو بگم ها، یک نفر مادی رو کره زمین نمیتونید شما پیدا کنید چه بگم من دلیل دارم برای چه نه، میگم من نمیدونم، میگن نمیدونیم، نمیگن حتما
نیست. دلیل برای نفی نیست. مثلا میگن وجود، وجود مساوی با ماده. میگن خب این قابل تجربه، نه غیر. هیچ علمش قابل حسه. وجود مساوی با ماده، چون ماده قابل حس تجربه است. اما نه غیر. غیرش نه. دلیل نه غیر چیه؟ برای نه غیر دلیل نمیتونه بیاره. نه غیر ماده. میگه ماده آری، غیر ماده نه. برای ماده آری دلیل بیاره، حس تجربه. اما غیر ماده نه، دلیل نه. وقتی میگم دلیل نه، حس رو مطرح میکنه. چه گفتی جواب حس تجربه؟ البته اینها بحثی نیست که بازم بگم من مطرح کنم و اینجا مطرح کنم و برای تمام ملت مطرح بشه، چون اینها یه بحثیه که باید دوره‌ای باشه و کلاسی باشه. اما حالا اینجا چون بحث ما شناخت کافر، کافر یکی اینکه منکر خداست، یه دو دقیقه هم فرض کنیم با اجازهتون، معذرت میخوام. گاهی منکر خدا نیست، مشرکه. هم خدا رو میخواد، هم غیر خدا رو، مشرکه. مثل که قرآن میگه اذا دعی الله وحده کفرتم. میگه اذا، ترجمه اذا رو بلدین؟ اذا یعنی زمانی که، اذا دعی یعنی دعوت، یعنی خوانده میشود. اذا دعی الله وحده یعنی وقتی صدا میزنن خدا را به تنهایی، کفرتم. اذا دعی الله وحده کفرتم. سوره مؤمن آیه 12. البته سوره مؤمن دو تا اسم داره، هم بهش میگن سوره مؤمن، هم بهش میگن سوره غافر. بعضی سوره های قرآن دو اسمیه، مثل میگن هم میگن سوره اسراء، هم میگن سوره بنی اسرائیل، هم میگن سوره مؤمن، هم میگن سوره غافر. بعضی جنگ هم دو اسمیه، مثل که میگن هم جنگ خندق میگن، هم جنگ احزاب میگن. حالا اذا دعی الله، وقتی خوانده میشود خدا به تنهایی، کفرتم. یعنی اگر بگم خدا و غیر خدا، راضی هم. اما اگر بگم خدای خالی، کفرتم. پس اونید قرآن میگه کفرتم. کفر در مقابلش صدا خدا رو داریم به تنهایی، یعنی خدا رو به تنهایی کفر میبردن، اما خدا رو با غیر خدا، راضی هم. اذا دعی الله وحده کفرتم. پس گاهی اصلا خدا رو قبول نداره، گاهی مشرکه، گاهی خدا رو قبول داره. و اینایی هم که خدا رو قبول ندارن، بعضی واقعا رو حساب غرور علمیه، مثل که عرض کردم چون چهار تا چیزی رو تجربه کرده، میخواد حالا همه چیزی رو تجربه بکنه. چون چهار تا مطلب رو فهمیده، حالا به توقعش اینه که همه چیزی رو بفهمه. من یه مسئله داشتم پارسال براتون زدم، حالا نمیدونم یادتون هست یا یادتون نیست. گفتم یکی از این زبونهای مغرور یه وقتی صحبت شد که آقا نماز صبح هم درکته؟ نمیدونم. نمیدونم نداره. ما باید فلسفه احکام رو بدونیم. حالا دیگه دنیا دنیای علم هست. حالا دیگه بدون علم ما تن به حرفا نمیدیم. مدام خیلی بدمسته میکنه. آقا جان بگو نمیدونم. البته یه چیزا رو میدونیم، یه چیزا رو نمیدونیم، یه چیزا رو آینده میدونیم، یه چیزا رو ممکنه تا آخر عمرمون ندونیم. این که حالا من تاس من تا من تا این چه دیدم خیلی داره غرور گرفته. گفتم آقا اصلا شما رشته چیه؟ تا گفت رشته من خوشبختانه طبیعی. گفتم آقا برگ درخت انار چرا باریکه؟ برگ درخت انار باریکه، برگ درخت انگور هم پهنه. حتما یه علتی هم دارد، حتما یه رابطه‌ای هم میان قد این برگ و مزه میوه هست، و این برگ و رابطه را هنو علوم طبیعی کشف نکرده. میگه همه چیز رو ما میفهمیم، میگه علوم طبیعی همه چیز رو فهمیده. تازه وقتی آقای انیشتن بشی، ایشون میگوید اون چه انسان فهمیده است نسبت به اون چه نفهمیده است مثل یه قطره از حالی اقیانوس. تو سعی کن برسی به انیشتن، وقت وقتی دانشمند شدی دیگه همچی جمعه ای رو خواهی. اصولا آدم هایی که کم درس خوندن غرورشون زیاده. دفعه چیزی خیلی سرصدا میکنه، یکی پول خورده خیلی سرصدا میکنه. اسکنان صدا نداده، پول خورد داده داده. مشک هم که آب چند توشه لغلغ میکنه، مشک این فرآبه لغلغ نمیکنه. آدم هایی که اطلاعات رو کمه زیاد بلوغن درک میکنه.
منکر و مشرک گاهی واقعا نمیدونه، فقط غرور گرفته چه میخواد تجربه کنه، گاهی میفهمد لج میکنه. قرآن میفرماید جحدوبها جحد یعنی انکار، میگن جحودی، جحود یعنی کسی که انکار میکنه، جحدوبها انکار میکنن واقعیات را و سیقنت ها انفسهم و سیقنت ها انفسهم. نمل 14، سوره نمل آیه 14، سوره نمل آیه 14. چه قرآن عجیبی، خیلی سوره هاش به اسم طبیعت است. سوره قمر، سوره شمس، سوره عنکبوت، سوره نمل، مورچه، سوره نحل، سوره زنبور عسل. اسم سوره قرآن خیلی هاش به اسم مواهب طبیعی. انکار میکنن با هم که و استیقنه تا انفسون با، یعنی نفسشون استیقنه یقین داره، نفس اینها یقین داره، در دل میپذیرن اما به زبون انکار میکنن. یا درباره پیغمبر عرفو فلما جاءهم ما عرفو کفرو، قرآن میگه عرفو پیغمبر را معرفت داشتن ولی و کفرو، با اینکه میدونستن این پیغمبر همون پیغمبریست که در تورات و انجیل نامونشانش هست، از قبل از آمدن هم میگفتن شخصی خواهد آمد به این نامونشان، اما فلان ما جاءهم ما عرفو وقتی آمد دیدن خودشه کفرو. یه سری این افراد، این افراد کافر لجوجن. یه نوع کفر داریم که بهش میگن کفران نعمت. کفر نعمت چه کفر نعمت؟ و معمولا میگن کفران نعمت. خدا یه نعمت رو میده، بعد اگر این ملت کفران کردن رو بهشون میگیره. نعمت آزادی خدا به ما داده، الان تو روزنامه ما برمیدارن سطرهای زیادی به نخست وزیر، به رئیس جمهور، به نمیدونم شورای انقلاب انتقاد میکنن. و این آزادیه که یه بچه دبیرستانی برمیداره انتقاد میکنه به شورای انقلاب، و این آزادیه. این در رژیم قبل دبیر این آقای بچه دبیرستانی حتی هم به ساده ترین سر دولتی حق اشغال نداره. این آزادی، خب این آزادی خدا بهت داده، اما اگر کفران کنی میگیره. قرآن میگه فکفرت و انعم الله، کفر بر فرزیدن به نعمتهای خدا، فأذاقها الله لباس الجوع، خداوند لباس گرسنگی را و قحطی را بهشون پوشون. هوا من فضل ربی، سلیمان عظمت خودش میگه، یه هوا من فضل ربی، این فضل خدا، لیبلوانی اشکر ام اکفر، خدا به من داده تا آیا شکر کنم یا کفر. چه کفره؟ به معنی کفران هم داریم، کفران نعمت، این هم یه رقم کفره. یه رقم کفر داریم که کفر برائته، کفر به معنای اعراض. مثل که حضرت ابراهیم وقتی دید عموش و قومش از بت پرستی دست نمی کشه، گفت کفر نابکن، ما که به شما کفر ورزیدیم، یعنی ما از شما اعراض کردیم، که باید مسلمان ها جهتگیرشونی باشه که اگر طرف جبهه باطل و حزب باطل و حزب شیطان را داره تقویت میکنه و نصیحتش میکنه دوش نمیده، دیگه روابط قصدشی چه این کفر منه ایراده. البته گاهی وقتا انسان قلبا مؤمنه، به ظاهر کفر میورده، یعنی تقیه میکنه، مثل یک مؤمنی که دیر کرده و قلبه هون مطمئن به ایمان، یعنی قلبا ایمان داره اما در یه صحنه قرار گرفته که اگر نگه من کافرم جانش در خطره، که مسئله تقیه پیش میاد، اون کفر اشکال نداره. یه سری هم کفر مثبته که باید به طاغوت انسان کفر داشته باشه، و از اون رو انگه فرو به طاغوت رکشی. کافر چیست؟ کفر یعنی پوشش. یه امتیاز انسان به شناخت و انتخاب است، که اگر شناخت و انتخابش رو از دست داد، انسانیت رو از دست داده و شر و دواب به قول قرآن میشه. دو، مسئله سوم اینه که در روابط سیاسی و اجتماعی فردی ما، جهتگیری ما بر اساس کفر و ایمان است، نه بر اساس آمریکا و شوروی، نه بر اساس شرق و غرب، نه بر اساس اقتصاد، نه بر اساس اینکه هم شعاریم هم قولیم هم هدفیم. هدف واحد نه، شعار واحد نه، خوراک و پوشاک نه، اتحاد ما بر اساس کفر و ایمان است. این هم یه مسئله. اقسام کفر: منکر خدا، مشرک، کفران نعمت، کفر به معنی اراضی. حالا بریم بحث بعد، چون چند دقیقه دیگه، پنج دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. این پنج دقیقه خلاصه بگم. ریشه کفر، ریشه کفر یا حسادت یا تکبر یا حرص. گاهی تکبره، مثل این که ابلیس میفهمید آدم کیه، اما آرش شد که به آدم با هم بگی سجده کنه. تکبر باعث کفره. اینی که میگن مسائل اخلاقی رو مسائل روبنایی نمیشه قرار داد. بسیاری مسائل اخلاقی ریشه بسیاری از مسائل زیربنایی میشه. کفر یه مسئله اساسیه، اما اساس این مسئله اساسی ریشه یه مسئله اخلاقیه. آخه میدونی ما چه میکنیم؟ ما میگیم که اصول دین داریم و اصول دین داریم و فروع دین داریم و اخلاقیات، یعنی مسئله اخلاق را رده چهارم میذاریم. ولی ازا یکی تیم اگر موعظه میکنه تو سخنرانی میکنه، میگیم آقا این سخنرانیش علمی نیست، مسائل زیربنایی را مطرح نکرد، مسائل اخلاقی را مطرح میکنه. این بابا یه حدیث میکنه، این موعظه میکنه، مثل که اخلاق و حدیث و موعظه یه مسئله خیلی پیش پا افتیده است. و حالا که مسائل اصول دینم بنده به همین اخلاقه، یعنی اگر مسئله یه تکبر حل نشد، شما اصولت هم حل نمیشه. فرمان خدا را نمیپذیرد ابلیس، به خاطری که مسئله اخلاقی و مسئله تکبرش حل نشده. این تو نیست که اگر یه کسی بانو موعظه میکنن پاشو پاشو بریم، این بحثاش بحثه علمی نیست، حتما باید یه بحث علمی بکنیم تا آقا بشینه. نه من ها، من خودم مطرح نیستم. یه وقت یه جایی بحث اخلاقی بود، یکی که آمد آقا امروز بحث بسیار ساده بود، بسیار بحث بچگانه بود. گفتم الحمدلله، من افتخار میکنم معلم بچه هستم، چون همینطور که پزشک اطفال داریم آخوند اطفالم من افتخار میکنم، من هیچ غرور میبردم به اینکه من معلم بچه هستم. این توهین نبود، برای من عزت بود. یک دوم این که میگه لازم همه بحثا علمی باشه. قرآن که خدا علم بی‌نهایته، خدا گاهی وقتی یه بحثی ساده میگه، میگه و بالوالدین احسان، خالی و بالوالدین احسان، بحث علمیه. هر کسی میفهمه که باید احسان کرد، هر چی که مفیده باید گفت، نه هر چی که علمیه. گاهی وقتا ما جاهایی مثلا 30 درصد سخنرانی ممکنه بشه و همه تقاضا کنن آقا یه خودتون شو بکش بالا سطح علمی صحبت کن، همش علمی علمی برمیگرده تو خونه داره چه چای کمره شیشه خونه میشینه، یا مثلا با کارمندش و الی آخر و الی آخر. اسم یه اداره رو نمیخوام ببرم که افراد تحصیل کرده، اسم مدرکشون هم معذرت میخوام ببرم، اسم اداره‌ش هم میدونم، آدماش هم بعضیاشو بگم شاید بشناسید. یه اداره مهمی شخص تحصیل کرده دور هم نشستن، آقای مستخدم چای آورد تو اتاق، از یه نفر شروع کرد، همه اعتراض کردن که چرا چای که داد یا باید ازیبر شروع کنه یا ازیبر. البته حق جناب اونان، چای رو باید یا ازیبر یا ازیبر. دیدی حال این مستخدم حالیش نشده، باید تذکرش داد آقا سر کردن و اداره رو اعتصاب و چه هستن و بعد شاگردا رو به هم ریختن و دبیرستان تعطیل شده. آقا یک بساتی رو انداختن که چرا اینکه چای، ببینید اگر انسان دوره دانشگاهش رو طی کنه، دوره آیت اللهش رو طی کنه، اما مسائل اخلاقیش معتل نباشه. امیرالمومنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه میگوید شیطان 6000 سال عبادت کرد، اما در مسائل اخلاقی پیاده بود. لا دین لمن لا عهد له، ببینید چه جور مسائل اخلاقی بنده به مسائل کلیه. لا دین لمن لا عهد له، دین نداره کسی که به پیمان و عهدش وفا نکنه. مسئله وفای به عهد یه مسئله روبنایی نیست، میگه تو که به پیمانت عمل نمی کنی دین نداری. لا دین. خلاصه مسئله اخلاقی رو جزئی و ساده و سطحی و روبنایی نگیرید. ولی ازا گفتن لا تنظروا الی طول رکوع و سجود، اگر دیدید کسی رکوع و سجود و نماز طول میده بولش رو نخورید، ببینید به پیمانش عمل میکنه. چه فسخت دادی باید عمل کنی، قول دادی باید عمل کنی و الی آخر. ریشه کفر یا تکبر است مثل ابلیس یا حرصه. حرصه میفهمد نظام سیستم باطلیه، داره خاطر یه لقمه نون
تقویت میکنه. حزب باطل، جبهه باطل و رژیم باطل را تقویت میکنه و فساد عیبش هم میدونه، فقط به خاطر پول تمام یا حسادت است. مثل چه یوسف و تو چا میدردن برادرها از حسادت، یکی از برادرها از بچه های آدم، اون یکی رو به ظلم میکنه به خاطر حسادت. ریشه کفر تکبر. این بحث ما، البته بحث کافر خیلی زیاده و ادامه داره، شاید جلسه بعدم همین بحث کافر رو گفتم، بحث کفر ادامه داره، شاید جلسه بعدم کافر گفتم، شاید هم بحث دیگه. فعلا شما رو تا جلسه بعد به خدا میسپارم. پس چهار تا رو روشن کردیم: مؤمن چیست، کافر چیست، منافق چیست، فاسق چیست. و السلام علیکم.